Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala itretihi ahli beytih ve la'nat daim ala a'daihim a'da'allah min el'an ila liqa'allah. بازخوانی دقیق رخدادهای عصر رسالت و دوران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای جهان اسلام امروزه. اون چی که از اخبار و گزارشات عصر رسالت و 250 سالی اول حیات اسلام در اختیار ماست، به علتهای مختلف احتیاج به پژوهش و تحقیق و واکاوی، اونم در یک قالب دقیق و منطبق با نیازهای امروز جوامع اسلامی داره. من بدون این که قصد پیش‌داوری داشته باشم، اگر بنا رو هم بر اعتماد به اخلاص و حسن نیت وقعه نگاران و طبقات نویسان و مورخان اسلامی هم بگذارم، یه دریافت قطعی و حتمی رو نمیتونم ازش عبور بکنم و اون اینه که قاطبه اونها گزارشات و یافته های تاریخی خودشون رو در سایه دولت های انشعابی بعد پیغمبر اکرم بنی امیه و بنی عباس به رشته تحریر در آوردن و اگر افراد معدودی هم بودند که از سر ارادت و وظیفه به دنبال نشر معارف پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت بودند، که حتما هم بودند، نوعاً اهداف اونها از مطالعات تاریخی بر پایه ادراکات علمی و اعتقادی و عبادی و فقهی و بیان فضائل آل الله بوده. تقریبا هیچ وقت به دنبال فلسفه اخلاق و رفتار ذوات مقدسه معصومین در جایگاه معماران و معلمان سیاست و حکومت نبودن. ازا شما گستره زندگی تاریخی بشر رو که نگاه میکنید میبینید عصر بنی امیه و عصر آل عباس عنوان تمدن اسلامی پیش روی جهانیانه و دوران حکومت درخشان رسول اکرم اسلام مثل یک اسطوره غیر قابل تکراری، فقط یک تعریف و گذری بدون این که میلی برای فهم دقیق معارف و حقایق باطنی سیره و سنت پیغمبر اکرم اسلام عنوان اصوه حسنه وجود داشته باشه ازش عبور کرده، یا عصر زمامداری و خلافت امیرالمؤمنین هم وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که پیچیده شده در لایه های زخیم تعصب های جاهلی و کینه‌توزی های نهله های منحرف اعتقادی کماکان مثل یک راز و بسته سر به مهریست که خیلی با هوای اون ما فاصله داریم. لذا معتقدم که اولا برای به دست آوردن فهم دقیق از حقایق اهل عصمت و طهارت که حالا امروز ما مختصری در اطراف امام عسکری سلام الله علیه و وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا صحبت خواهیم کرد، اول باید بررسی بکنیم ببینیم که علت دشمنی جریان های برانداز با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چی بوده. خب اینها قدرت رو به دست آورده بودن، پس اون هم فاجعه برای چی بود؟ آیا جریان اختلافات و منازعات و تخاصمی که ایجاد کردن و بعد به او دامن زدن به اثر مرجعیت علمی و دینی اهل بیت بود، یا اینکه همونطور که دیگه جا انداختن اختلافات خانوادگی بود، چه بین آل امیه و بنی هاشم چه بین آل عباس و خاندان رسالت؟ نه، اینطور نیست. منشأ ضدیت با رسول خدا و عترت طاهره همون خصومت و عداوت و کینه توزی کهنه ابلیس و تبهکاران بنی اسرائیل با سلسله نبوت و رسالته. حالا به اینا هم یه گروهی هم اضافه شدم که به علت حسادت، به علت لجاجت، حب دنیا، ریاست طلبی و خودخواهی و برخی هم ساده لوحی اینا در زمین دشمن بازی کردن، یا مقدمه شدن برای سرکوب جریان حق، یا آتش تهیه شدن برای عملیات کردن سوارگان و پیادگان دشمن تا زندگی بشر رو از حقایق توحید و حقایق نبوت و رسالت امامت کم بهره و نابرخوردار بکنه. من یه نمونه تاریخی رو عرض میکنم بعد وارد اصل موضوع میشم. مثلا شما وقتی به دوران رسالت برمیگردید، عمده مورخین اسلامی انتصاب نمایندگان از سوی پیغمبر اکرم رو در مدینه مثل زید ابن حارثه، مثل عبدالله ابن مکتوم، مثل عثمان ابن مظعون، مثل سعد ابن عباده رو مستمسکی قرار دادن برای کاستن از ارزش‌های والای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که چرا اینایی که شیعه هستند و پیرو مکتب اهل بیتن نیابت علی ابن ابی طالب در روز تبوک رو برای او تبدیل به یک فضیلت کردن. قبل از او هم پیغمبر نمایندگانی داشته، افرادی حاضر بودن، علی ابن ابی طالب هم یکی مثل همونا. بعد گزارش های خود اینها رو که انسان مرور میکنه دچار حیرت میشه. مثلا ابی داوود در جلد اول سنن صفحه 143 در رابطه با ابن ام مکتوم گزارش رسمی داده خودش که پیغمبر اکرم اسلام او رو برای برگزاری نماز نائب کرد. بقیش هم همینطور میفرمون استخلف ابن ام مکتوم یعوم الناس و هو اعما. اگر ابن مکتوم از طرف پیغمبر نماینده شد برای برگزاری نماز جماعت بود، در این حال نابینا بود. خب یه همچین کسی رو که برای امر جانشینی در حکومت معین نمی کنه، مگه امر عبادی در نماز جا داره، اما در حکومت و جانشینی جا نداره. بعد آوردن در ادامه عبارتهای خود امیرالمومنین رو که به نظر میاد روشنگری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، که وقتی ماجرای تبوک پیش اومد پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان شما در مدینه بمون. گویی علی ابن ابی طالب همه اینا رو میدید و نظر و رأی آینده ها رو هم تشخیص داده بود، لذا از پیغمبر اکرم سوال کرد یا رسول الله خلفتنی من نساء و سبیان، نه شما من رو در مدینه جا گذاشتی تا جانشین شما در بین زنان و بچه ها باشم، یعنی همین سمت هایی که دیگران داشتن، هم موقعیتی که دیگران برخوردار بودن. البته اونها هم شخصیت های ممتازی بودن خیلی هاشون، ولی موضوع اعتبار شخصیتی افراد نیست، موضوع مقامات الهیه که این باید استخراج بشه. پیغمبر اکرم جواب داد اما ترضا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوته بعدي. سوال کرد علی جان آیا تو به این راضی نیستی که نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسا باشه که بعد من پیغمبر مبعوث نمیشه؟ خب این غیر از اون اقامه جماعته، شما کلام پیغمبر رو در سایه وحی میتونه به دست بیاری، وزن جانشینی علی ابن ابی طالب رو از قرآن باید به دست بیاری. قرآن اینطور دلالت میکنه که وقتی موسی هارون رو جانشین خودش کرد گفت اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، در میان قوم من جانشین من باش، کار اونها رو اصلاح کن و از فساد و مفسدین پیروی نکن. همونطور که ملاحظه میکنید هارون یک نیابت عام از جانب موسی در همه امور داره. و بعد نکته مهمی که در ذیل حدیث منزلت حاکم نیشابوری نکرده اینی که پیغمبر فرمود یا علی فان المدینه لا تصلح الا بی او بک، کار مدینه غیر من تو درست نمیشه. یعنی هم شرایط مدینه دوران تبوک متفاوت بود با زمانی که دیگران بودن، هم شخصیت امیرالمؤمنین امکان و موقعیت استثنایی داشت. حالا در منطق پیروان مکتب اهل بیت با اتکای به احادیث علی ابن ابی طالب خلیفۃ الله و وصی پیغمبره، یعنی امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر به معنایی که لغت شناسا و لغت نویس هم بیان نیستن، کلهم نورن واحد، همه ائمه حق خلیفت الله هستن و وصی امام قبل از خودشون و وصی خلیفه قبل از خودشون. حالا اینا رو عبور میکنم و به موضوعی که مربوط به امشب و فردا روز و فردا شب هست میپردازم که وقت شما رو خیلی نگیرم. امام ما ابو محمد حسن ابن علی العسکری در سال 232 هجرت در شهر مدینه از مادری والاگوهر به دنیا اومد. خب پدران و نسب پدرشون که معلومه، مادر ایشون هم یک شخصیت بسیار استثنایی و ممتاز بود. نقش مادر در شخصیت فرزند، ولو این که فرزند برگزیده باشه، به قدری دارای اهمیت هست که یکی از مهمترین مفاخر و امتیازات اهل عصمت و طهارت وقتی مخاطب شما قرار میگیرن اینه که اونها در ارحام مطهره روش پیدا کردن نور بودن. یعنی دامن مادر اینقدر دارای اهمیته که گاهی وقتا در پیروی و در اطاعت از اهل عصمت در تراز عصمت تربیت و بالندگی درست میکنه. مادر خیلی مهمه. امام 29 سال در این عالم زندگی کرد، 13 سال در مدینه و 16 سال در سامر را بودن و بعد از شهادت حضرت امام مهدی هم نزدیک به 6 سال خلیفت الله و وصی پدرشون بودن که 3 سال از این 6 سال را هم در حبس و زندانی بودن، تا این که در روز جمعه 8 ماه ربیع الاول سال 260 هجری بنا به قولی اون حضرت به شهادت رسیدن. و یکی از نکات مهم دوران مسمومیت حضرت امام عسکری اینه که وقتی ایشون مسموم شدن تا زمانی که به شهادت رسیدن در حلقه محاصره جاسوس ها و طبیبان مسیحی و یهودی قرار داشتن. اینا این نکاتیه که باید در اطرافشون کار بشه. امام هادی و امام عسکری از دورانهای استثنایی تاریخ اسلام رو تجربه کردن و مدیریت کردن. یک تفاوتهایی داره با بقیه اهل عصمت، اما یکیش اینه که مثل بقیه معصومین از متن زندگی مردم کنار بودن و اصلی ترین دلیل برای دور موندن ائمه حق از زندگی مردم بی‌لیاقتی مردم بود. این باید به عنوان یک اصل پذیرفته بشه. مردمان شایسته در سایه امام شایسته قرار میگیرن، در سایه امام صالح قرار میگیرن و زندگی کردن در سایه امام حق احتیاج به قابلیت داره، همونطور که زندگی کردن، هم گفتگو شدن و هم سخن شدن با انسانهای صالح یک امتیاز و نشان دهنده یک لیاقت شایستگیه. مردم بی توفیق بودن، ناکام بودن، توفیق نداشتن، از افاضات و هدایت ائمه حق محروم بودند. لذا امام هادی و امام عسکری در این جهت به مراتب در شرایط سخت‌تر و شدیدتری قرار داشتند. اما دو عامل مهم دیگری هم در عصر امام هادی و خاصه امام عسکری وجود داشت که اینها تأثیرات غیر قابل انکاری در مظلومیت اونا و اون اتفاقاتی که بعدها افتاد داشت. یکی این بود که حکام بنی عباس به دو جهت، یکی این که دنبال بازگرداندن اقتدار اصل هارون الرشید بودن و دوم این که می دونستن که موعود آخر زمان از این خاندان نور به دنیا خواهد اومد و همه آدرس و روایات و اخباری که از عصر رسالت تا روزگار خودشون داشتن
اینها رو حساس کرده بود و بر سختگیری های اونها افزوده بود که ویران کی به دنیا میاد، چجور به دنیا میاد، کجا هست و چطوره. در کنار این اراده ذات اقدس متعال هم بر نهان زیستی و غیبت طولانی دوازدهمین امام یعنی وجود مقدس امام است ارواح نافدا این اختزار داشت که مقدم چینی و آماده سازی مردمی برای اون پیشا پیش انجام بگیره. این نمیشد دفعتا مردم امام رو دیدن در سایه او زندگی کردن فردا صبح بیدارشن بگن که آقا یک امام موعودی به دنیا اومده در فلان تاریخ بعدم بر اساس اراده خدا از دید مردم پنهان شده و وقتی هم که خدا اراده کنه او ظهور پیدا خواهد کرد. خب این در باغ باور مردم نمی نشست. این احتیاج به یک زمین سازی بسیار دقیقی داشت که در دوران زندگی و امامت امام دهم و امام یازدهم در واقع این دو امام حلقه وصل بین دوران ظهور و غیبت ائمه حق بودند. مخصوصا در عصر امام عسکری علیه السلام شرایط بسیار پیچیده تر بود. ارتباط مستقیم بین امام و امت مسدود شده بود و شرایط به گونه ای رقم خورده بود که مردم دسترسیشون به امام سخت‌تر از بقیه ائمه بود. نیازها، حوائج شرعی و مطالبات علمی و مادی و معنوی مردم یا از طریق مکاتبه و با شرایط بسیار سختی به محضر امام می رسید یا در ملاقات‌های عبوری که گاهی وقتا براشون دست می‌داد به محضر امام تقدیم می‌شد. چون گویا در سامرا برای حضرت امام عسکری روزی رو به نام یوم النوبه تعیین کرده بودن که باید ایشون در هفته سه مرتبه خودشو به قوای انتظامی بنی عباس معرفی میکردن و تایید میگرفتن. توی این مسیر که امام علیه السلام میومد با اشاره با ایما پاسخ نیازهای مردم و خواستهای محبین خودشون رو میداد یا اینکه نه پیامها و رهنمودهای حضرت امام عسکری از ناحیه وکلای مخصوص و نایبان معینی اون هم با رعایت تمام جوانب احتیاطی ارائه می شد. این شیوه برخورد در گذر زمان تبدیل شد به رفتار مردم. یعنی چی؟ یعنی مردم فهمیدن که امام در دسترسشون نیست، امکانی گرفتن پاسخهاشون به طور مستقیم از امام وجود نداره، امام رو باید با واسطه ارتباط برقرار بکنن، امام رو گاهی وقت باید در حبس ببینن به طور جدی، یا اگر هم به ملاقات امام تحت شرایط خاصی نائل میشن دسترسیشون به امام مستمر و مادام نیست. ببینید اینها همه شرایطی رو به وجود آورد که مردم کم کم آرام آرام با موضوع خورشید پشت ابر اونس گرفتن، عادت کردن و اینها مهیا شدن برای دوران که وجود مقدس موعود آخر الزمان حالا در یک دوره 70 ساله و بعدم تا علمش در نزد خداست به طور مستقیم در معرض مردم نباشه. یکی از ویژگی های حضرت امام عسکری هم که بیشتر از ائمه اهل بیت تبلور و ظهور داری اینه که امام علیه السلام معمولا در همه ملاقات ها یا پیغام ها و مکاتباتی که می شد از هر سرزمین اسلامی یه عده‌ای را احوال پرسی می کرد. این قدرت اعجازی وجود مقدس امام بود که مردم حیرت زده می شدن. خب امام در دسترس نیست، خود مردم نمی دونن کجا، اما امام اطلاع داره. مردم فهمیدن الا و لابد احتیاج به ایجاد مزاحمت برای امام نیست که بخواید او از وضع شما آگاه بشه. امام در هر حالتی از حال شما آگاهه و این برای مردم تدریجا تبدیل شد به یک باور. پس دو اقدام اساسی انجام شد: یک، مردم باور کنن دسترسیشون با امام حق به واسطه باشه، سخت باشه، با مقدمات مناسب باشه، که یکیش اینه که فرد برای امام تبدیل به تن بشه نه نفر، چون امام تن میخواد، با نفر کار امام به سامان نمیرسه. و دوم این که مردم باورشون بشه بدونه این که درک حضور مستقیم امام رو داشته باشن در محضر فیض نظارت و شهود امام قرار دارن. اینا هنر و ابتکار شگفت‌انگیز وجود مقدس امام عسکری بود و دلالت دادن خواص جامعه برای این که آروم آروم مهیای اصل موسوم به غیبت بشن. ابن شهرآشوب مازندران در جلد 4 مناقب صفحه 426 یک گزارشاتی رو نقل کرده که امام علیه السلام شخصیت‌های برجسته روزگار رو با امر غیبت وجود مقدس فرزند والا مقامشون آشنا کردن، از جمله کسانی که مخاطب امام شد علی ابن حسین ابن بابوه قمی بود که امام بهش نامه نوشت. در اون نامه امام به ایشون نوشت وظیفه تو این است که صبورانه چشم انتظار فرج بمانی، که رسول خدا فرمود برترین اعمال امت من انتظار فرجه. علی ابن حسین آگاه باش شیعیان ما همواره در اندوه به سر میبرند تا زمانی که فرزندم ظهور کنه. یعنی چی؟ یعنی اساساً شادی شادمانی و شادکامی در طراز دین نمیتونه تحقق پیدا بکنه بدون حضور او. اگه مردم فقد امام و نبود امام رو باور بکنن و حقیقت وجودی او رو درک نکنن به جاهلیت برمیگردن. مهم نیست چقدر نماز میخونن، مهم نیست چقدر اهل عبادات و عمل به مناسک هستن، مهم باور حضور امامه. به همون میزانی که یک کسی ملتزم به اجرای فرایض هست، بالاترین فرایضه برای یک انسان مؤمن مسلم واقعی و حقیقی اینه که به همون میزان حضور امام رو احساس بکنه و بفهمه. به هر میزانی که نمیفهمه و درک میکنه و او رو غایب میدونه، در ریشه های اعتقادی و عیب وجود داره. لذا میفرماید که شیعیان ما پیوسته در غصه‌اند تا زمانی که او بیاد. او چه زمانی میاد؟ پیغمبر وعده فرموده که زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد، همونطوری که از ظلم و ستم و جور پر شده باشه. یعنی روزگاری که مادرش به سر میبریم روزگار چیه؟ ظلم و جور. ای که میفرماید یه حالتش اینه که ما همش تأسف بخوریم که آقا ظلم و جور کیه؟ ترامپه. ظلم و جور کیه؟ اسرائیله. نه که اونا نیستن، اونا مفاسد وحشتناک و قده های سرطانی وجود بشره، اما این که پیغمبر اکرم دلالت میکنه به ظلم و جور و فساد، یعنی مردم برای این که حجاب رو بردارن باید سهمشون رو در این ببینن. شما منتظر میشید دیگه، منتظر زمانی معنا و مفهوم پیدا میکنه که با منتظر هماهنگ باشه. شما الان مهمون براتون بیاد، منطبق با استاندارد خودتون مهیا میشید یا منطبق با شخصیت او؟ شخصیت اوه و اصلا میزبانی نیست، اصلا چیزی به نام مهمانداری معنا پیدا نمیکنه. حالا اون صاحبه. خدا به یمن وجود او برکات رو نازل میکنه، ما برای میزبانی او آماده نمیشیم، ما برای اعاده نعمت به صاحب نعمت و حراست از اون چیزی که در اختیار ماست موظف به قیام به حقیم. نباید در ظلم سهم داشته باشیم، نباید در فساد سهم داشته باشیم. چرا؟ چون اون چیزی که باعث در حجاب ماندن اوست فساد و ظلم بندگانه. بعد فرمود ای شیخ ابوالحسن علی ابن حسین، تمام شیعیان من رو فرمان صبر بده که خداوند زمین رو به هر کس از بندگانش که بخواد به ارث میرسونه و عاقبت هم برای متقینه، اهل تقوا و پروا مینن و بعدم امام نامشون رو تمام میکنه. یک خبری هم هست، مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار الانوار صفحه 7 از احمد ابن اسحاق روایت کردیم، میگه من به محضر امام عسکری مشرف شدم، یه مجموعه سوالاتی داشتم پرسیدم تا اینکه به موعود آخر الزمان رسیدیم. امام افاضاتی فرمود، هدایتهایی فرمود، من کنجکاف شدم از وجود مقدس امام عسکری. پرسیدم که آقا موعود شما، فرزند والا مقام شما، وجه مشترکی با خضر و ذوالقرنین هم داره؟ من فرمود بله داره. سوال کرد چیه؟ فرمود طول الغیبه یا احمد. روزگار بلندی طول میکشه تا مردم قابلیت حضور و شایستگی زندگی در سایه حکومت او رو به دست بیارن. بگی من پرسیدم آقا تا چه زمانی به درازا خواهد انجامید؟ آیا غیبت او خیلی طولانیه یا به عمر ما کفایت میده؟ امام فرمود ای و ربی حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به. احمد ابن اسحاق به خدا قسم به قدری غیبت او طول میکشه که بخش مهمی از معتقدان به وجود او از اعتقادشون برمیگردن. چطور اعتقاد برمیگردن؟ به خواستی او عمل نمی کنن. تعالیمی که پدران والا مقام او و اسلاف او دادن در زندگی مردم ترک میشه. مردم میگن عجل ولی کل فرج، اما رفتارشون مجرمانه است. عجل ولی کل فرجشون نقاب بر تبهکاری هاشونه. وقتی پای ابتلا به وسط میاد برای دنیای خودشون به روی امام زمانشون چنگ میکشن. ذره ذره این آثار در متن زندگی اهل ایمان بروز ظهور پیدا میکنه. مردم باید ببینن این تبهکارا رو، عکس العمل باید به خرج بدن. امام علیه السلام میگه اینقدر درازا میکشه که بیشتر معتقدان از اعتقاداتشون بر میگردن و امام زمان میشه بساط زندگی دنیاشون، برای اینکه نکبتهاشون رسیدگی نشه، برای این که فرافکنی انجام بدن، برای این که دنیای خودشون رو توجیه بکنن لغلقی زبانشون میکنن بعضی حرفا رو، اما لبه تیز شمشیر اونا بر علیه امام زمان علیه السلام. فلا یبقا الا من اخذ الله عهده بولایتنا و کتب فی قلبه الایمان و ایده به روح منه. فرمود بر اعتقاد خودش استوار نمیمانه در این دوران، بجز کسی که خداوند تبارک و تعالی از او برای ولایت ما پیمان گرفته باشه. یعنی قابلیت بالا ببرید، بر میثاقتون با خدا بمونید. امام میفهمد در دلش ایمان را خدا نوشته باشه، خدا او رو با روح خودش تایید کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی شیرازه وجودی او باید از نور حق تعالی سرچشمه گرفته باشه تا بتونه با امام زمان بمونه. ولی میگذره، با تظاهر میاد، به ناحق عزیز میشه و به حق ذلیل میشه. چون هر کسی که بلا جهت بالا رفت با جهت سقوط میکنه، این سنته. هر کسی که بلا جهت عزیز شد با جهت ذلیل خواهد شد و هیچ کسی هم کاری نمیتونه براش بکنه. بعد فرمود یا احمد ابن اسحاق هذا امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله فخذ ما آتیتو که و اکتمه و کن من الشاکرین تکن قدن فی علیه. اینو ساده نگیرید، امر موعود آخر الزمان از رازهای خداست، سری از اسرار حق متعاله. هرچی بهت گفتم پنهان نگه دار، شاکر باش. شکر نعمت درک نعمته، نه اینکه تسبیح دستت بگی بگو شکرالله شکرالله، این لفظه. این که امام اینجا میگه از شاکرین باش یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس او رو درک کن به عنوان والاترین نعمت الهی، که اگر این وضعیت رو پیدا کردی با وجود مقدس او، میثاقت رو استوار حفظ کردی، عاقبت هم فائز خواهی شد، در درجات بالا خواهی نشست. خب این مطلبی که ما میگیم حضرت مهدی خورشید پشت ابر، یه مطلب رو ما اول باید بپذیریم و اون اینه که امام حق خورشیده. درسته؟ چون خورشید بوده رو باید بپذیری، بعد اون موقع رو بقیه مسائلش بری که آیا واقعا خورشید حرکت میکنه میری پشت ابر یا نه ابر میری جلوی خورشید، یه زاویه پنهان درست میکنه تو چشم دیگران. خورشید که پشت ابر نمیره که، ابر میره حجاب میشه. ابری که بر خورشید امامت حجاب میشه چیه؟ نادانی مردمه، ناآمادگی مردمه، گناهانیه که مردم مخصوصا خواص انجام میدن، برجستگان جامعه انجام میدن. اینا میاد میشه یک ابر زخیمی که مردم رو از سایه‌سار و نور امام حق کم بهره میکنه و از اون طرف تاریکشون میکنه. تا کجا؟ تا اینجایی که اعتقاداتشون میشکنه. خب مرحوم شیخ صدوق در جلد اول کمال الدین صفحه 207 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 52 بهار الانوار صفحه 92 از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردن، از خود پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم فرمود در پاسخ سوالی که جابر کرد، سوال جابر چی بود؟ هل ینتفع الشیعه بالقائم علیه السلام فی غیبته؟ آیا پیروان اهل بیت میتونن در دوران غیبت از وجود مبارک موعود بهره مند بشن؟ پیغمبر اکرم فرمود ای والذی بعثنی بالنبوه انهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبتی کانتفاع الناس بالشمس و ان جللها السحاب. بله، اما مهم اینه که مردم افاضات خورشید تشخیص بدن تا در مقابل عظمت او خاضع بشه. خورشید، همین خورشید منظومه ما چند نوع افاضات داریم. یکی برکاتی که از طریق تابش نورش افاضه میکنه، چه پشت ابر باشه چه ابری مانعش نباشه. اگر نباشه حیات هم بمیره. خیرات امام قابل دریافته، چه مردم بفهمن چه مردم نفهمن، چه قبول بکنن چه قبول نکنن. این زمین به یمن وجود او پا بر جاست. اما از اون چیزی که ملموس در زندگی ها قابل فهمه، حضور خورشید به عنوان عظمت جاذبه است. خورشید منظومه شمسی رو از اعوجاج و اختلال حفظ کرده. اگر خورشید آفریده نمی‌شد، زمین هرگز نمی‌تونست بر مدار معینی حرکت بکنه، به سرعت منهدم می‌شد و عامل انعدام دیگران می‌شد، همه چی از بین می‌رفت. لذلك لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نبود زمین متلاشی می‌شد. و به یمنهی روز غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اینو باید درک بکنه انسان، نعم ظاهری نعم باطنی، این همه آفرینش بی انتها به برکت وجود اوست و انتهای کارم اوست. و بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. وعده پیغمبره. امامه که میتونه ظلمت رو بسوزونه و از بین ببره. اما بنده باید قابلیت پیدا بکنه، شایستگی پیدا بکنه، در زمره صالحان باشه، در منطق دین و در نگاه خردمندانه. اصولا انتظار از دو ویژگی مهم باید برخوردار بشه تا انتظار باشه، یکی امید، دو صبر و پایداری. اگر این دو با هم بود، حیات معنا پیدا میکنه، زندگی مفهوم پیدا میکنه. و اگر اکسیر انتظار در جوهر اعتقادی اهل ایمان نبود، شما مطمئن باشید قدرت مقاومت در مقابل بنی امیه و بنی عباس نبود، هیچی حرکت نمیکرد. قرآن امید داده و نریدو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اینو وعده های پروردگار عالمه که داده و از زمان درگذشت پیغمبر اکرم تا به امروز فلسفه انتظار و عقیده به ادامه مبارزه حق و باطل این دین رو حفظ کرده، به حفظ خواهد کرد. اما اون چی که مهمه اینه که منتظر باید همرنگ منتظر بشه، منتظر باید برای منتظر تن بشه. چرا؟ چون منتظر تن میخواد نه نفر. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، خب خیلی منتظرش بودن، خیلی نامه نوشتن، 10 سال مردم فقط نامه هایی که از عراق برای امام علیه السلام رفته بیان بالغ بر 12,000 نامه سندیه. نام سندی چیه؟ اون که امام بهش اتکا میکنه. ولی همین نام ها که سند نیست که. فقط از عراق 12,000 نامه در 10 سال نوشتن. اشتباه نشه، بعضی خیال میکنین 12,000 نامه رو زمانی که امام اومد مکه براش فرسته، این اشتباهه، این غلطه. بعدم وقتی پای عمل میدون به میون اومد، امام علیه السلام مسلم نقیل فرستاد. کمتر از نیم روز 18,000 تن با مسلم نقیل بیعت کردن. اینا کیا بودن؟ اینا همونایی بودن میگفتن اللهم عجل حسینی کل فرج. اینا همون کسانی بودن که وقتی در مقابل افکار عمومی مردمان اون روزگار قرار میفتن خوش برجسته تر میدیدن و بالاخره اعتماد امام و اعتماد مسلم نقلی جلب کرده بودن. اشتباه سایه کسی بگه مسلم اغفال شد، هرگز این حرف درست نیست. مسلم حتی برای یک لحظه غافل نشد، ولی چرا غفلت نشد. اینها قانع کردن مسلم نقیل رو که برای امام نامه بنویسه. مسلم فقیه بود، اسلام شناس بود، یک استراتژیست درجه یک بود، یک فرمانده شجاع بود، یک انسان بصیر بود. وقتی نامه نوشت امام اومد. اما امام که آمد از مکه که بیرون شد تا شب وقعه که رسید و آفتاب صبح دهم طلوع کرد، در کنار امام کمتر از 100 نفر مونده بودن، 100 تن مونده بودن. همه اونایی که راه افتادن همه نفر بودن. امام نفر نمیخواد، امام تن میخواد. یه وقت میشینن میگن آقا این شیعیان هی دارن میگن آقا 313 تا، یعنی تو خودشون هم 313 تن نیستن؟ نیستن؟ یا امید و صبر میخواد. جواب رو بره از کجا بردار؟ از کربلا بیاره. سید الشهدا میگه که اگر میگید هستم، برای ما تو این قلمرو بزرگ اسلامی 72 یا 81 نفر بود. من نفر میگم یعنی تن. امام تن میخواد. یعنی چی؟ یعنی از جدا نشه. ما خیلی از کسانی رو در گزارش های تاریخی ببینیم امام زمان رو دیدن، تشرف پیدا کردن، اما برای خودشون خواستن. زاهد بودن، عابد بودن، عالم بودن، بزرگ بودن، متدین بودن، لایق بودن، به زیارت امام رسیدن، اما از امام خواستن برای خودشون. عیبم نیست، خوبه، انسان باید از امام حق مطالبه کنه چون خدا اندازه او میده. اما امام منتظری میخواد که تن او باشه. سید الشهدا فرمود شب برید، حتی به قمر بنی هاشم گفت برو. یعنی چی؟ یعنی اینقدر تن برای امام مهمه، اینقدر کار حساسه با عجل ولی کل فرج که فرج درست نمیشه. عطا امر الله فلا تستعجلو. امر خدا میاد، شما قابلیت پیدا کنید، شما حجاب رو کنار بگذارید، گناه ها رو پاک بکنید، فضای آلوده رو از بین ببرید. در متن زندگی خودش هر کسی به اندازه خودش، به همون میزانی که میتونه، احتیاج نداره، او هست، خودش میاد. آثار رحمت حق متعالی، احتیاج به دویدن ما نداره، ما نیستیم که او رو بفهمیم که هست. این نیستی ما باید حل بشه، نه هستی او زیر سواله، نه، او هست. ولا یمسه تا اول پاک شو پس دیده بر آن پاک انداز.
عرضم تمام. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
جلسه ادامه داره مثل اینکه زمان شما رعایت کردم بگه جا خاله درست شما خواهد بگه خواهد
خوشی
در شما چرا هستن؟ نه این 313 تن اعضای اصلی دولت ایشون هم 10,000 کارگزاره. اون 313 تن برای امام زمان هست، اما این که الان هست وجود داره نه. حالا بعضی اونا که بر اساس اخبار و روایات حاضر میشن، یعنی به امر خدا بر میگردن، رجعت میکنن میان. این نیست که الان همینجا هستن. یه بار دیگه این اختلاف تو اقوال وجود داره. بعضی هم میگن که اینا ضبط نمی کنید که سلسله عصمت و طهارت به تدریج دوباره میان حاکم میان حکومت میکنه. بعضی میگن نه اینطوری نیست، بلکه خود امام علیه السلام اقامه عدل میکنه، حکومت تأسیس میکنه و بعد یه اتفاقایی بعد اون میفته. مهم